کار خیر کرد، آیه قبل از این که بگوید ثواب دارد او بهش می رود، تثبیتاً من انفسهم، یعنی اگه کسی کار خیری کرد مثل آن است که این درخت بتواند حرکت کند، کنار نهر برود، یه سطل آب از نهر بگیرد، به ریشه خودش بدهد، خب این درخت دارد موقعیت خودش تثبیت میکند. مگر نباید با ثابت قدم باشیم تو حوادث نلغزیم؟ خب چجوری ثابت قدم باشیم؟ وضو که میگیریم در هنگام مسحها به ما گفتن مستحب است، این داره بخونیم اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تظل فراطا، هر عضوی را که در وضو میشوییم یا مسح میکشیم یه ذکر و دعایی دارد. مسح پاها این دار، ثبتنی علی الصراط یوم تظل فراطا. خب اون روزهایی که پا میلغزد، ما برای که نلغزیم یه راهی داریم یا نداریم؟ این اعمال دینی، این اعتقادات دینی ما را ثابت قدم می کند، دیگه نمی لغزیم. وقتی نلغزیدیم در قیامت هم نمی لغزیم. این تثبیتاً من انفسهم خیلی پیام دارد، این غیر از این که ثواب دارد، غیر از این که به ما بهش می دن. نه، ما مثل درخت متحرکیم. مشکل درخت این است که قدرت حرکت ندارد. ما مثل درخت متحرکیم که اگر بتوانیم کار خیر انجام بدیم، موقعیت خود را، ریشه خود را تثبیت میکنیم. همین و ثبتنی ثبتی اینست. اون وقت دیگه نمیلغزه آدم، هر روز یه طرف بره، هر روز یه جا بره، این چنین نیست. اون وقت علاوه ذکر الله تسمین الغروب هم همین دیگه، فمود علا این حزب شیطان و ملخاصرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، اینا خیال می‌کردن که عزت مال اینهاست. در یه مسافرتی بودن، گفتن ما که به مدینه برگردیم کاری می‌کنیم که عزیزها ذلیل‌ها را از مدینه بیرون کنند. منظورشون از این عزیزها سرمایه‌داران نفاق بودن که اون هم به همین سه چهار روحی تکیه میکردن، یا به ترفندهای سیاسی، یا به قسمهای دروغ، یا به تکاثر اموال، یا به تکاثر اولاد بسنده میکردن. در آیه 8 سوره منافقون آمده است یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، یعنی منافقان که عزیزن و از ظاهر، مؤمنان را که ذلیلند و تازه از جاه رسیدن، اینا را از مدینه بیرون میکنن. بعد خدا فرمود ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. غرض این است که اون بحث های انتقام و تنبیه ها بعد از تحلیل هاست. اول تحلیل میکند که چگونه انسان بیراه میرود، یک اگر بیراه رود چه می شود، دو بد خطرهای تنبیهی را ذکر می کند که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و الحمد لله رب العالمين.
درود بر شما دوستان خوبم. تفسیر آیات 14 تا 21 سوره مبارکه مجادله رو شنیدیم از زبان گرم حضرت استاد جوادی آملی. امیدوارم که مورد عنایت شما خوبان واقع شده باشه در برنامه برکرانه نور، و انشالله ادامه برنامه هم بتونه از این رسانه دینی رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنه. کمکان با افتخار شما عزیزان همراه هستید با مجموع برنامه های بخش چهارم آخرین یک شنبه آبان ماه 1397 از بخش شبکه رادیویی معارف. با افتخار دعوت می کنم وارد رواق معرفت بشیم.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت. از اینکه با ما هستید خیلی تشکر میکنم. موضوع برنامه ما بحث تاریخ بندی قرآن کریم هست که این مسئله رو با حضور جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد عرب صالحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مورد توجه قرار دادیم و سعی کردیم برخی از زوایای بحث رو به شکل دقیق و جدی مورد بررسی قرار بدیم. منتظر دیدگاه ها و سوالات و انتقادات شما عزیزان هم هستیم. شماره تلفن 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 مجدداً عرض میکنم 30553 راه آسانتری هست که دیدگاه ها، نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان رو دریافت بکنه. اگر احیانا سوال خاصی در مورد برنامه و بعضی از مباحثی که طرح میشه هم مورد نظر شما هست، قطعا با آغوش باز دریافت خواهیم کرد و جناب استاد پاسخ اون رو در خود برنامه انشاءالله خواهند فرمود. من قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنم عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر عرب صالحی. جناب استاد اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا بحث رو انشاءالله پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اندام خدمت همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. از شما و همه دستاندرکاران این برنامه هم تشکر میکنم.
تشکر میکنم آقای دکتر عرب صالحی. خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت عرض کنم، ما در چند برنامه اخیرمون یکی از دیدگاه هایی که در بحث تاریخ بندی قرآن کریم طرح شد، یعنی بحث ذاتی و عرضی بودن در دین رو مورد بررسی قرار دادیم و جناب آقای دکتر این دیدگاه که قرآن و دین رو میشه بر اساس ذاتی و عرضی تقسیم کرد و ذاتی رو شامل بعضی از اصول کلی توحید و در این حال اخلاق ما قائل بشیم و بسیاری از احکام رو جزء عرضیات بدونیم، این رو مورد نقد و ارزیابی قرار دادن. ورود پیدا کردیم به نگاه خود قرآن، ببینیم اصلا نگاه قرآن به این مسئله چی هست، آیا چنین تقسیمی رو قائل شده و اعم احکام رو جزء عرضیات قرار داده و بعضی از اصول کلی رو به عنوان مباحث ذاتی، که جناب استاد ضمن بیان آیات قرآن قائل شدن که قرآن کریم به همه محتوای دین شامل احکام، عقاید و مسائل اخلاقی یک نگاه خیلی جدی داره و همه اونها رو جزء ذاتیات میدونه و دین رو به عنوان صراطی برای رسیدن به اهداف مهم عنوان کرده که آیاتش گذشت. آقای دکتر، ما در برنامه گذشته به عنوان شاهد و در این حال مصداقی که مورد بررسی قرار دادیم و دیدگاه کسانی که برای ذاتی و عرضی بودن احکام قرآنی و دینی مسئله نفقه زنان رو مطرح کردن، یا اصلا مسائل مربوط به حوزه زنان رو به معنای عام، که گفتن با توجه به این که زن امروز، زن معاصر، یک ویژگی‌ها و شرایط جدیدی رو داره تجربه میکنه و بر اساس این شرایط و ویژگی‌های جدید بالاخره باید احکام جدیدی ما براش قائل بشیم. اگر در گذشته و در آیات قرآن مسئله نفقه به عهده همسران بود و این وظیفه به عهده زنان نبود، جامعه معاصر امروز اقتضا میکنه که زنان خودشون در نهال استقلال اقتصادی داشته باشن و به معنی دقیق تر خودشون باید دنبال کسب درآمد باشن و احکام الهی باید بر اساس این شرط جدید ما درش یک تغییراتی به عنوان نمونه داشته باشه. جناب عالی نکاتی رو فرمودین و این دیدگاه رو بر اساس جدیدترین آمار و در این حال نظریاتی که طرح شده و بحرانهایی که ما با این نگرش، با این رویکرد پیدا کردیم، اجمالا اشاره فرمودین، منتها چون مسئله مورد پرسش بعضی از عزیزان هست، این رو اگر ما یک کمی به شکل تفصیلی تر بعضی از نمونه ها و شواهد طرح بشه که ما واقعا به فلسفه احکام، فلسفه اون منویات الهی در مورد انسان تا روز قیامت که مبتنی بر یک سری حکمت های مسلمه هست، انشاءالله بیشتر واقف بشیم و بتونیم حداقل به شکل موردی و جزئی تر مسئله رو پیگیری بکنیم.
بحث از اینجا بود که گفتیم آقایون میگن که احکام عرضی باید تغییر بکنه، مثال زدیم به مسئله حقوق زنان که اسلام حقوق مساوی زن و مرد رو مطرح میکنه، یعنی مجموع حقوق زن و مرد با هم مساوی هست، این آقایون حقوق مشابه رو، یعنی دقیقا هر حقی به مرد داری عیناً همون حق رو باید به خانم ها بدید. و اینو شهید مطهری هم رضوان الله علیه مطرح کرده که حقوق مشابه خیلی جا ظلمه به مرد و ظلمه به زنه.
بله.
چون دو جنسند، تفاوت
مشابه نیستن.
بله، مثل دو تا گل که تفاوت‌های مختلفی دارن، مقدار آبی که به این گل میدی فرق داره و همینطور هوا، درجه حرارت، همه اینا مختلفه. انسان هم اینطوره. من بحثه گفتم تک تک احکام اسلام که آقایون دستمه یکی یکی بخوایم مطرح کنیم، تمامش ثابت میشه که همین الان اون چیزی که بشر پیش پشت کرده ضربه شو خورده. بحث نفقه مطرح شد که اسلام میگه که با یه حکمی که نفقه زن رو بر همسرش واجب کرده، دغدغه اقتصادی زن رو حل کرده. نمیخوام بگیم همه مشکلات اقتصادی حل شد، زن نباید تو خونه دغدغه اقتصادی داشته باشه، حالا شغلم چطور میشه، کارم چطور میشه و اینا. اومدیم گفتیم حالا این آقایو میگن حکم باید تغییر کنه، گفتیم بر ببین الان که جامعه رو امروز تغییر داده، این حکم رو جور دیگه عمل کرده، سرانجامش چطور شده. بحث من این بود که مادری که باید حداقل در دوران کودکی در تمام مراحل دست محبتش بر سر کودک و صدای قلب پرمهرش در گوش جان او ترانه های عطوفت و مهربانی و صفا و ایثار رو زمزمه کنه، این مادر بچه‌شو داده به دست مهد کودک و خودش رفته دنبال شغلش و کارش برای اینکه کارش از دست نده. خب این آیا خدمت به بشریت، خدمت به فرزنده؟ بعد وارد مثال هایی شدیم. ببینید اینا که من میگم مستند، ژاپن، آلمان، روسیه، ایتالیا و بسیار از کشورها به عنوان کشورهای مدرن و پیشرفته، اینا بازار کار و مشاغل مردانه رو در اختیار خانم‌ها قرار دادن. کلی دنیا الان بسیار از دنیا اینطور شده. اینا امروز با مشکل مواجه شدن، به کشورهای پیر تبدیل شدن این کشورها و زنان به خاطر حفظ کار خود و لزوم تأمین معاش خود کمتر زیر بار آوردن فرزند میشن، تحمل دوران سخت حاملگی، زاییدن، شیر دادن، بزرگ کردن فرزندی مساوی با از دست دادن شغلشونه، لذا زیر بار این کار نمیرن و همین باعث شده که اینا تبدیل بشن به کشورهای پیر. مقاله رو مطرح کردم جلسه قبل، مقاله نویسنده رابرت جی ساموئلسن، مقاله داره با عنوان پایان مادری. این مقاله در مجله نیوزویک چاپ شده. در اونجا ایشون رشد منفی جمعیت در بسیار از کشورهای مدرن میگه که این یکی از اصلی ترین نگرانی های سیاستمدارای این کشور هاست. مثال میزنه، جمعیت روسیه در سال 2000 نزدیکی به 147 میلیون نفر بود، اما در این مدت هر سال 700 هزار نفر از این میزان کم شده است. به این ترتیب در سال 2050 جمعیت روسیه به چیزی نزدیک 111 میلیون نفر خواهد رسید که میانگین سنی آنها 50 سال خواهد بود. بعد نتیجه میگیره در این حالت آیا روسیه باز هم میتواند ادعا کند که یکی از ستونهای اقتصاد جهان است؟ بعید به نظر میرسد. بعد دنبالش میفرماد که این حتی قدرت نظامی روسیه هم دیگه به عنوان یه اول قدرت زیر سوال خواهد رفت. آلمان و ایتالیا رو مطرح میکنه، میفرماد که برای اینکه یک کشور بتواند جمعیت خود رو ثابت نگه دارد، هر زن باید دو کودک به دنیا بیاره. در حالی که میانگین تعداد کودکان یک زن در این جامعه ها در آلمان 1.3، در یونان 1.4، در ایتالیا 1.3، در ژاپن 1.4 و در روسیه 1.3. یعنی این معلوم میشه که جمعیت لزوما داره کم میشه، هر سال باید کم بشه.
و نیروی انسانی که مهمترین رکن اقتصاد پیشرفته، این داره با بحران مواجه میشه.
بله. حالا دنبال مقاله دقت کنید، نکات قشنگیشون میگه. بعد میگه دلایلی مختلفی مطرح کردن، ولی همه این دلایل که میگن برای کاهش رشد جمعیت قانع کننده نیست. آمریکا که صنعتی ترین کشور جهان به حساب میاد، با بحران کاهش جمعیت مواجه نیست. سوال اصلی این است که چگونه آمریکا توانسته میان تربیت کودکان در خانه و کار زنان در اجتماع آشتی ایجاد کند.
در آمریکا میزان باروری زنان 2.1 است، یعنی پس رشد افزاینده داره جمعیت آمریکا. بعد نتایجی که ایشون میگیره میگه که جامعه شناسان در تحلیل جامعه آمریکا بر 3 دلیل تکیه میکنن. جامعه آمریکا هنوز باربر است، چرا که مردم آن به آینده امید دارند، حس وطن پرستیشون قوی است و باورهای دینی قوی تری دارند. مردم آمریکا به دلیل تمایلات مذهبیشان خود را موظف به بچه دار شدن میدانند. این نکته ای که این نویسنده روش دست گذاشته. باز سایت پزشکان بدون مرز در مقاله اومده اقدامات اروپایی رو برای اینکه جمعیت زیاد بشه میگه که اینا اومدن گفتن پول بدیم به خانم ها، پول بدیم به خانم ها تا بچه دار بشن. یعنی مادر که هیچی، میگه خانم پول بهشون بدیم تا بچه دار بشه. یعنی در حقیقت آیا این میخوام میگم حفظ کرامت زن، کرامت فرزند، کرامت انسان به اینه که بیان پولتون بدیم تا بچه دار بشید، یا اینکه اسلام از اول این مسئله رو حل کرده و گذاشته کنار؟ بعد ایشون مثال میزنه، میگه که در شهری در ایتالیا به زوجها در ازای هر نوزاد 10,000 یورو داده میشود. تازه از آلمان، شواهد تازه از آلمان حاکی است که بسیاری از زنان تک فرزندی را ترجیح میدند و البته یقینا شماری هم کلا بی فرزندی را میپسندند. به راستی مطلب دیگه از خود بنده است اینجا، آیا این با کرامت زن سازگار است که به مادری او هم به چشم یک کارگر نگریسته شود و به او پول بدن تا برای بچه آوردن رازگش کنند؟ و آیا چنین بچه در نظر آنها فرقی با یک ربات که کار انسانی بکند دارد؟ البته بدیهی است که اینجا هم نگرانی آنها اقتصادی می باشد. یعنی باز این که میگن بچه دار بشه برای اینکه اقتصادشون نخوابه، نه قصه زن و فرزند رو یا مادر رو خورده باشن.
یعنی باز اون جامعه اقتدارگیرایی که با ثروت و اقتصاد داره چی میکنه، نگرانه که الان اوضاع اقتصاد چیکار کنه. اوضاع
اقتصادی، نه اینکه مثلا اون قداست مادر به هم خورده باشه. واقعا الان تو جامعه دینی ما مادری و این منصب مادری از مقدس‌ترین مناصب.
یعنی نگاهی نداریم که دین به این رابطه بده، فرزند و مادر و بله، مادر و خانواده داره، چقدر متفاوته.
بله. جنتو تحت، نمیگه تحت اقدام زنان، میگه تحت اقدام الامهات. یعنی فرزند ولو علامه دهرم باشه باید خم بشه، خودش زیر خاک پای مادر بندازه تا اینکه به بهش برسه. یعنی اینجوری اسلام مادری رو اومده ترویج کرده و از اون ور گفته دغدغه اقتصادی مادر نباید داشته باشه تا اینکه بتونه انسان بپرورانه،
انسانی که مولد خیره، مولد اخلاق، مولد انسانیته
و مهد این دامن مادره. مادری که تو خونه و بدون دغدغه اقتصادی است. اینو من جلسه پیش خواستم.
حالا این یک نمونه بود، شاید ما به فرمایش آقای دکتر عربصالحی اگر ورود پیدا بکنیم به تک تک آموزه های اسلامی و آیات قرآن که بعضی از احکام رو اومده تبیین کرده تو حوزه حقوق زنان که خب بخشش رو فرمودن، در حوزه مسائل مربوط به اجتماع اگر ما بخوایم بخش از مسائل ببینیم، مسائل مربوط به حوزه خانواده ورود پیدا بکنیم، سیاست، اقتصاد، هر کدوم از این آموزه ها رو ما واقعا اگر بیاییم بر اساس اون منویات و خطوط و اصول کلی که توی قرآن اومده تبیین بکنیم و مصداقی بررسی کنیم، بعد خواهیم یافت که اون چیزی که قرآن
اجازه بفرمایید من یه مورد دیگه هم اشاره فقط بکنم. ببینید تو قرآن دو تا آیه ما داریم، دو تا آیه دو کلمه، اوفو بالعقود، اوفو بالعهد. به عهدهای خودتون باید وفا کنید. با مراجعه به کتب فقهی و اجتهادی و همینطور کتب تفسیر اگه مراجعه بفرمایید میبینیم که علمای ما، مفسرین ما میگن که این اوفو بالعهد هیچ استثنایی نخورده. این با دو کلمه اوفو بالعهد تا روز قیامت تکلیف تمام عهد و پیمان ها رو اسلام مشخص کرده. علامه طباطبایی میفهمید بحث اخلاقی فقط نیست، وفای به عهد الزام فقهی دارد، تعهد فقهی دارد و هیچ استثنایی هم نداره ولو اینکه عهد با کفار بسته شده باشه. یعنی با یه جمله دو کلمه‌ای دستورات قرآن الغای اصول و اصول کلی رو میگه، تمام عقود و عهود تا روز قیامت این آیه شاملش میشه که هیچ جا پیمان شکنی جایز نیست، همه جا باید به وفا عهد خودت تعهد داشته باشی. چیزی که امروز ما قلم تو دنیا می‌بینیم که تمام عهد تابع منافع ملی شده و منافع مملکت خودشون شده، به محضی که مخالف بود صریح اون رو نقضش میکنن و پایبند نیستن بهشون.
و خیلی این آیات آقای دکتر آیات مختلفی هست که ما ببینیم وضعیت توسط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی. یه آیات خیلی نابی هست که اگر تحلیل بشه، یا مثلا آیه ولا تبخس الناس اشیاءهم، این اصلا دیگه خیلی به قول ما جهان شموله. خیلی از آیات میتونه چقدر گوارا با شما وقتی بررسی میکنیم میبینیم بهتر از این نمیشه آموزه ای رو در نظر گرفت که اینقدر بتونه به بشر خدمت کنه، به جامعه بشری خدمت کنه، کمک بکنه به تعامل انسان ها، کمک بکنه به انسانیت، خیر، اخلاق، خداپرستی و خیلی از اون فضیلت های نیکو. تشکر میکنم آقای دکتر. ما در این بخش برنامه یک فرصت از دوستانم بگیریم، انشالله بخش بعدی بحث رو با شما انشالله آغاز کنیم. میآید از عرش بری آوای او همسایه دی، امواج نبض زندگی آیات قرآن مبین.
واکاوی موضوع تاریخمندی قرآن
در برنامه رواق معرفت.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرب صالحی.
صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. بسیار تشکر میکنم که با ما همراه هستید. موضوع برنامه ما نقد تاریخ‌بندی قرآن کریم هست که با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عرب صالحی داریم مباحث رو پیگیری میکنیم. جناب استاد نکات بسیار مفیدی رو در این عرصه فرمودن و ما سعی کردیم دیدگاهی که قائل به تاریخ‌بندی هست و سعی میکنه با تقسیم دین به ذاتی و عرضی اثبات بکنه که بخش عمده احکام تاریخی هست و مربوط به یک تاریخ خاص رو نقد کردن با یک سری شواهد و مباحث قرآنی، ضمن اینکه به نکات سودمندی در این زمینه اشاره کردن. آقای دکتر، اگر ما بخوایم مبانی رو پیگیری بکنیم، چون اولین مبنایی که طرح شد و جناب عالی مطرح کردین مبنای وحی‌شناختی بود، مبنای دیگری که حالا از جمله مبانی مهم در این عرصه هست و کسایی که قائل به تاریخ‌بندی شدن خواستن بر اساس این مبنا بحث در این حال آیات الهی رو تاریخ‌مند و متناسب با یک زمان و دوره خاصی عنوان بکنن، یکی از اون مبانی معرفت شناختی است. اگر نکته هست در این زمینه بفرمایید، من سوالاتی هست عرض خواهم کرد.
بله، مبنای معرفت شناختی تاریخ‌مندی قرآن جز مبانی بسیار مهم و از مباحث نظری مهمی هست. این بحث صرفا یه مبحث معرفت شناختی است. مستحضر هستید که فلسفه غرب از مدرنیسم به این ور و از کانت به این ور از وجود شناسی تبدیل شده به معرفت شناسی. یعنی امروز مباحث فلسفه غرب هر کجا که مطرح میشه بحث معرفت شناسی است که انسان چقدر میتونه بفهمه و ظرفیت فهم انسان چقدره.
آیا این چیزی که میفهمه واقعا مطابق با
حق واقع هست یا نیست؟ کلن بحث شد معرفت شناسی، دیگه وجود شناسی رو کنار گذاشتن. از کانت به این ور شروع شد تا رسید به بحث، من سریع دارم رد میشم، به بحث هرمنوتیک.
بله.
باز بحث هرمنوتیک بحث معرفت شناختی است. هرمنوتیک خود شاخه‌های مختلفی داره. این بحث که ما الان می‌خوایم مطرح بکنیم تو بحث هرمنوتیک فلسفی است.
بله.
در هرمنوتیک فلسفی که اونش که تبدیلش کرد واقعا به یک دانش و یک علم، عنوان هرمنوتیک فلسفی بنیانگذارش هایدگر بود، ولی گادامر اومد اینو مفصل تبدیلش کرد در اون کتاب حقیقت و روش. در اونجا مبانی مختلف اینو دارن، در این که میخوام میگن فهم انسان مطلقا تاریخمند است و تابع شرایط تاریخی است. یکی از مباحثش اینه که هر انسانی پیش‌فرض‌های خاص به خودش داره. دو تا انسان شما پیدا نمی‌کنید که در پیش‌فرض‌ها مشترک باشن. این پیش‌فرض‌ها حیث وجودی انسانم و از انسان جدا شدنی نیستند. پس یک پیش‌فرض انحصاری هر فردند. این پیش‌فرض‌ها حیث وجودی اند و از انسان جدا شدنی نیستند. نمیشه بدون این پیش‌فرض‌ها چیزی فهمید و هر چی می‌فهمیم هم در دایره این پیش‌فرض است. پس این پیش‌فرض‌ها هم شرط فهم ما هستند و هم محدود کننده فهم ما. و نکته چهارمی که در مورد پیش‌فرض‌ها میگن، خود این پیش‌فرض‌ها به مرور زمان تغییر پیدا میکنن و سیالن. یعنی هر فهم جدیدی که ما پیدا میکنیم این فهم جدید خودش میره داخل پیشفرسا و اون به قول معروف باکس پیشفرسای هر فردی رو کاملتر میکنه و متغیر میکنه. خب حالا اجازه بدید قبل از که سراغ قرآن بریم ما خود این مسئله خود بازترش بکنیم.
یعنی آقای دکتر قلبی این هستن که خود پیشفرس هم نسبی هن. یعنی ممکنه در دوره نسبی
تاریخی هن. حالا من تعبیر نسبی چون آقای نمیگم تاریخی هن. پیشفرس هم مرتب تغییر میکنن و چون مرتب تغییر میکنه هر زمان انسان یک جور خاص میفهمد.
من
یک جمله رو قبلا خود ما اعتراف بکنیم که این که در این که پیشفرس ها فل جمله در فهم ما مؤثرا شک نیست. اصلا خیلی پیشفرس ها باید باشن که تا ما بفهمیم. این کسی منکرش نیست. به فرمایش شهید مطهری رضوان الله میفرماد که یک مجتهدی که خوی و خلق و خوی دهاتی داره تو جامعه کوچیک بزرگ شده تو به قول معروف دهاتی بار اومده این فتواش هم دهاتیه و جامعه که تو مجتهدی که تو جامعه های بزرگ شده فتوا فتواش تأثیر میذاره. بنابراین کسی منکر این نیست. کسی مثلا فقط یک عارف به قرآن یک جور نگاه میکند ولی یک فقیه به قرآن فقیهانه نگاه میکند. شما آیه لا یمسه الا المطهرون رو به یک عارف بدیم یه تا قلب پاک نداشته باشی اون معارف بلند قرآن در دل تو جای نخواهد گرفت. به یک فقیه که بدیم میگه دست بی وضو حق نداری به قرآن بگذاری. دقیقاً اینا رو کسی منکرش نیست که تفاوت تلقی ها و رویکرد ها در فهم تأثیر میگذارد. سخن اینجاست که این آقایون هرمنوتیک فلسفی میگن نمیتوان از این پیشفرض ها جدا شد. عارف نمیتواند فقیهانه فکر کند و فقیه هم نمیتواند عارفانه بیندیشد. اگر کسی عارف بود خاص فتوا بده لزوما فتواش عرفانی است.
من بیاد بین اینا تفکیک کنه. یعنی اینکه من یه روش مثلا فقهی دارم رو بذارم کنار و فارغ از اون بیام وارد به قرآن بشم.
میگن نمیشم چیزی. حرف اینه که آیا این پیشفرض ها دخالتشون اجتناب ناپذیر است یا میشه کنار گذاشت؟ آیا انسان قدرت روحی اینو داره که این پیشفرضشو بذاره تاقچه ذهنش بگه من یه دور دیگه برم مطالعه کنم بدون این پیشفرض ببینم که بهش رسیدم درست هست یا نیست؟ این آقایون میگن پل زدن بر پیشفرض ها امکان پذیر نیست. بنابراین جنابالی که تو قرن 15 هجری هستید نمیتوانید خودتون بذارید قرن اول هجری و قرآن اونجوری که هست بفهمید. یک اساس بحث معرفت شناختی. حالا ارتباطش با تاریخمندی قرآن چیه؟ ببینید اینا میگن که پیامبرم یک انسان بود و این معرفت رو از خدا پیدا کرد.
بله.
یعنی واسطه این که این معارف الهی منتقل شه به ما یک انسان بود. این انسان معرفتش تابع پیشفرسای خودش بود،
تابع شاکل شخصیت روحی خودش.
حالا اینو عرض خواهم کرد که این مبنا با مبنا انسان شناختی خیلی نزدیکه به همه. منتهاشون چون بحث جدای ما رو پیامبر شناسی داریم رو جدا کردیم، فعلا بحث معرفت شناسی. میگم فهم پیغمبرم تابع پیشفرسای خودشه، پیشفرسای پیغمبرم چون بزرگ شده اون جامعه بود، تو اون جامعه بزرگ شده بود، پیشفرسای اون جامعه بود، بنابراین این قرآن چون حاصل فهم یک بشر است و هرچی بشر بفهمد لزوماً تابع پیشفرزاش هست، پس این قرآن آمیخته است از اون چی که خدا گفته است و از پیشفرزای پیغمبر. بنابراین معرفت میشه تاریخی. اگه این پیامبر الان مبعوث میشد جور دیگه اون گفته های خدا رو میفهمید و جور دیگه به ما منتقل میکرد. چرا؟ چون معرفت نسبی است و معرفت تاریخی است.
یعنی آقای دکتر تابع مقدم است، اینکه پیامبر در عصر و دوره و زمانی بوده که متأثر از اون شرایط زمانی و محیطی و مکانی بوده و این خودش پیشفرضایی رو ایجاد کرده.
بله.
و این تأثیر داره در نوع فهمی که از اون
لزوماً تأثیر دارد. اینو لزوماً تأثیر داره. دو تا ادعا دارن. یک، همه، یعنی ادعای اصلی اینه که همه فهما تابع شرایط تاریخی است. این ادعاشونه. مبناش اینه که چرا؟ چون فهمها لزوماً تابع پیشفرسا و نگرش‌های ما هستند و نمیشه از این نگرش‌ها، از دیواره این نگرش‌ها این دیواره رو خراب کرد و از بیرون به این پیشفرسا نگاه کرد. نمیتوان این پیشفرسا رو گذاشت تاخچه ذهن و بدون اینها فهمید. این پیشفرسا آگاهانه یا ناخودآگاهانه کار خودشون رو میکنن و اختیارش دست ما نیست. این
متاقه دکتر شما فرمودین ما تا اینجا که بالاخره پیشفرض ها وجود داره و هر کسی بر اساس شاکل شخصیت، نوع زندگی، محیط و اشتغالاتی که داره یک سری بالاخره آورده های ذهنی و روحی و فکری داره و در درون خودش هست، این رو میگیم ما باش موافقیم تا اینجا رو. فی الجمله. اما اینکه ما بگوییم که لزوماً بین معرفت، نوع معرفت و این پیش فرض ها تلازم هست و نمیشه اینها رو از هم تفکیک و جدا کرد، این رو ما دیگه باش